با نام او و با سلام.
دیروز غزل 191 رو با شما گرامیان مرور کردیم، نسخه بدلها رو برشمردیم، همچنین شرح پاره از ابیات رو به پیشگاهتان تقدیم کردیم. امروز مختصری در اطراف همان غزل و نیز روایت اون غزل رو نیز عرض گرامی شما خواهیم رساند. در آغاز بگوییم که وفاداری آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. واژگان وفاداری، نکوکاری، باز هم وفاداری، دلداری، طراری، هوشیاری، بازاری، عیاری، غمخواری و باز طراری، قافیه های این غزل رو تشکیل میدن. این قافیه ها در واقع یای این قافیه ها از نظر قافیه حرف وصله و از نظر دستوری یا حاصل مستری. یعنی چه؟ وفاداری از نظر دستوری یعنی وفادار بودن، نکوکاری یعنی نکوکار بودن. حتما باید یا این قافیه ها رو با بگونه‌ای بخوانیم که لحن و آهنگ یا حاصل مستری از آنها به دست بیاد. این یا از منظر دستوری و اما یا از نظر دانش قافیه بهش حرف وصل میگن. چرا؟ زیرا در این قافیه ها حرف روی حرف ره هست. چرا؟ زیرا در تعریف حرف ره گفته ایم حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه است. آخرین حرف اصلی کدام است؟ این یه ها نیست، زیرا یه ها اصلی نیست. آخرین حرف هست اما اصلی نیست. پس آخرین حرف کدامه؟ حرف روی این ره هاست. زیرا اگر یه ها رو از این قافیه ها فرو بیفکنیم، ره میماند که آخرین حرف است و اصلی ترین و در شمار حروف اصلی است. خب حرف روی حرف ره است. این مثبت های آ که پیش از حرف روی شنیده می شود چیست؟ رتف اصلی است. رتف اصلی چه بود؟ سه مثبت بلند آ او ای. هرگاه این سه مثبت یعنی صدادار کشیده شده، مثبت و صوت دیگه یعنی صدادار، سه حرف، سه در واقع صدای کشیده آ او ای در نتیجه، سه مثبت بلند آ او ای اگر پیش از حرف روی بلا فاصله بیاید به آن میگویند رتف اصلی. یعنی دار آ، این صدای آ رتف اصلی است. دور، این صدای او رتف اصلی است. دیر، این صدای ای رتف اصلی است. زیرا این سه صدا پیش از حرف روی باشد آمده است. خب حرف وصل چه بود؟ حرف وصل حرفی است که بلا فاصله پس از حرف روی می آید. در نتیجه این یه ها حرف وصلند از نظر دانش قافیه و از منظر دستور زبان یا به حاصل مستری هست. در این غزل دوبار تکرار قافیه طرار و دوبار تکرار قافیه وفاداری رو میبینیم. یعنی طراری و وفاداری دو بار تکرار شده. البته وفاداری رو عرض کردیم، یک بار آرایه رد قافیه رو فراهم کردند، اما تکرار تراری در بیت مقطع یا بیت تخلص نیز در خود توجهه، که ما در زیل تکرار قافیه غزلهایی رو فهرست کردیم در اون کتاب که به زودی در اختیار علاقمندان قرار میگیرد، که صاحب در یک غزل 8 بیتی 6 بار یک قافیه رو تکرار کرده. و همچنین خواجه بزرگ در اون غزل معروفی که با ردیف انداختی مرتفع است، چندین بار، شاید 4 بار واژه آب رو تکرار کرده. در هر صورت تکرار قافیه تا جا که زیاده به زیبایی سخن لطمه نزند محفوظ است. و اما کند، فعل کند از آنجا که در پایان هر بیت به هیچ کم و کاستی عیناً تکرار شده است، ردیف شمرده می شود. پیش از این هم گفتیم که این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده. غزلهای 9 بیتی هم از آنجا که در سراسر دیوان خواجه 140 بار می توان آنها رو احصا کرد، از نظر تعداد مقام دوم رو دارن. پس از غزلهای 7 بیتی که مقام نخست رو داره، زیرا 150 بار میتونیم اونها رو فهرست کنیم. این غزل در بحر رجز مسمن سالم سروده شده. بحر رجز مسمن سالم بحریه که 2 بار در دیوان حافظ بیشتر جلوه نداره، بر این پایه مقام 18 رو داره. تقتی مستفعلن آن کیس و کز مستفعلن روی کرم مستفعلن با من وفا مستفعلن داری کند مستفعلن بر جای بد مستفعلن کاری چومن مستفعلن یک دم نکو مستفعلن کاری کند. عرض می کنیم که بدکاری و نکوکاری اینجا آرایه تباغ رو تضمین کرده. در بیت دوم تناسب رو می بینیم، در بیت سوم نیز بین دلبر و دلدار گونه‌ای آرایه جناس اشتقاق رو در می نگریم، در بیت چهارم نیز آرایه گفتگو یا پرسش و پاسخ رو می بینیم، و نیز در بیت پنجم آرایه اتباق و یا تضاد رو، همچنین در بیت ششم نیز آرایه اتباق و یا تضاد رو، و نیز ایهام تناسب رو، و در بیت هفتم نیز آرایه ایهام تناسب رو باز، در بیت تخلص نیز آرایه جناس شبه اشتقاق تضمین شده بین تره و ترار، و همین آرایه در بیت چهارم نیز به گونه‌ای جلوه‌گر است. و اما روایت نخست این غزل در می نگریم. نه تنها میل چمن نمی کند که همدم گل هم نمی شود و یاد یاسمن نیز نمی کند. یاسمن رو به یاد نمی آورد. دیروز آنیا هر روزی دوش و دی این گونه است در زفرهای خواجه عزیز. دوش درست است که یعنی دیشب، اما میتواند اطلاق داشته باشد. شب دی گلیز تو رعش کردم و از سر فسوس گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند. بفرماید که روزی از طره او شکوه کردم، آن وقت از سر تمسخر و استهزا فسوس کردن، گفت بر من افسوس میکنی، یعنی منو تمسخر میکنی، از روی استهزا و از سر سخره گفت که این سیاه کج یعنی این زلف گیسویی که هم سیاه است و هم خمیده است هرگز سخن من رو گوش نمی کنه. این گوش به من نمی کند، به جای سخن مرا نمی شنود. بسیار زبطه، یعنی از خواجه نازنین از فصاحت او کرانه دارد. با معیار زبان دقیق فارسی هم خوانی ندارد. حال کسی خواهد گفت فلان کس نیز دارد، فلان شاعر نیز دو بار گفته است، صد بار هم که هر کس بگوید، معیار ما زبان پارسی است و سرمشق همه شاهنامه است و مربی و آموزگار این زبان حکیم طوس است. تا دل هرزه گرد من، هرزه گرد یعنی هرزه گردنده، صفت مرخم یعنی کسی که هر جا همچنان به هرزه می گردد. تا دل هرزه گرد من، چه بیت زیبایی، رفت به چین زلف او. چین اینجا واژه‌ای و یا ترکیبی این آمیست، چین زلف یعنی خم زلف. اما چقدر زیباست این چین زلف. به کشور چین نیز اطلاق می شود، زیرا چین زلف چه بسا که به بوی معطر زلف اشاره داشته باشد. مشک رو از چین و جنوب چین و یا شرق و غرب چین می آوردند. از آهویی که مشک خاص و ناب و مشخصی داشت و در آن مرزاران می جرید به دست می آوردند. ولی این پایه می گوید چین زلف رو از منظری دیگر. چین زلف یک مفهوم دیگری دارد. چین یعنی زلف طولانی. چرا؟ زیرا مگر نگفتند اطلب العلم ولو بسین. زیرا در آن روزگاران چین بسیار از منطقه ما دور بوده. چین زلف یعنی زلف دراز، زلف بلند. ببینید چقدر معانی می شود برای ترکیب چین زلف فهرست کرد. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. مثال دومی است چین زلف رو که عرض کردم، زلف بلند تأیید می کند. دیگه از آن سفر دراز چون دل بسته است زلف دراز و ایهام ها رو ببینید چقدر قیامت می کند. هرگز عزم بازگشت به وطن ندارد، پیش کمان ابرویش لابه همی کنم. زاری لابه داشتیم یک جای دیگر، ولی گوش کشیده است، از آن گوش به من نمی کند. چقدر رستخیز به راستی معنی و ایهام. گوش کشیدن دقیقا امروز این مفهوم رو به خاطر تداعی میکنه. شست رو یا انگشت رو، سر انگشت رو بر روی ماشه تفنگ گذاشت. داشتن. امروز سر انگشت و بر ماشه تفنگ می‌گذارند با تمرکز خاص. اون لحظه نباید سخن بگویند، کسی با آنها سخن بگوید، چون تمرکز آنها به درهم می‌ریزد. پیش از اینها تیر را نیز همین گونه بوده است. گوشه کمان را با سر انگشتان می‌گرفتند، می‌کشیدند. گوش کشیده است، یعنی گوشه کمان را کشیده است. اون لحظه است من نباید با او سخن بگویی و او خود با کسی هم در آن هنگام سخن نمیگوید، زیرا تمرکز او در هم میریزد. چقدر زیبا. گوش کشیده است، داره شلیک میکنه. بدان سبب، از آن یعنی بدان سبب گوش به من نمیکند، به سخن من گوش نمیدهد. باز اینجا گوش به من نمیکند معیار معیار زبان فارسی نیست، ولی خواجه فرمود است باور چشم میگذارد پیش کمان ابرویش. واقعا به راستی باید گفت دست سخن گرفته و بر آسمان شده. من نردبانم به اصطلاح بند برداشته یا سلیمه. پیش کمان ابرویش لابه همی کنم، زاری میکنم برای اینکه دل من رو گوش کشیده است. از آن گوش به من نمی کنم. یک معنی گوش کشیدن که داره تمرکز میکنه برای شلیک و تیر اندازی، دیگر سوی گوشه ابرو را کشیده است. چقدر زیبا. گوش کشیدن هم گوشه ابرو رو با مداد به قولی یا با وسمه کشیده است. در اون حال است، در حالت اوج ناز و کرشمه و اعتماد به نفس که توجهی به من نداره. کسی که گوشه ابروی خود رو با وسمه کشیده است و با تبختر و ناز تکیه زده است بر بالش ملاحت و زیبایی و دلربایی، که گوش به زاری عاشقان خود نداره. با همه عطر دامنت آیدم از سبا، عجب که از گذر تو خاک را مشی خودن نمی کنن. به دو شیوه ضبط شده، عطر دامن و یا عطف دامن. گفتن برای نخستین بار جایی می دیدم که عطف الان به خاطر ندارم. عطف دامن یعنی اون درز انتهای دامن، اون لباس انتهاش رو بیاد داری تو می گذارن. در اون عطف و اون سجاف مشک برای تعبیه می کردن، عطریات، عبیر، انبر تعبیه می کردن، زیرا اعتقاد داشتن با خرامیدن این شخصی که این جامه رو بر تن دارد و با گذر باد سبا عطر و بوی خوش استشمام می شود. با همه عطف دامنت آیدم از سبا، عجب از باد سبا شگفت زدم که از گذر تو خاک را چرا مشک ختن نمی کند؟ سراسر خاکی که در راه گذر توست چرا مشک ختن نمی کند؟ سبا چگونه می تواند مشک ختن کند؟ سباست که شمیم خوش رو از این سوی آن سوی، سباست که بوی خوش و شمیم دلاویز رو این سوی آن سوی میبرد. از این منظر میگوید از سبا شگفت زدم، زیرا اگر سبا نباشد، اگر باد سبا این باد ملایم سبا نوزد، چگونه این عطر دلاویز به این سوی و آن سوی میرود؟ و یا با همه عطر دامنت که این هم بس دلپذیر است، از باد سبا شگفت زدم که از گذر تو، وقتی که تو می گذری از گذرگاهی، چرا سراسر اون خاک رو تبدیل به مشک ختن نمی کند؟ مشک ختن نیست، خطا ختن مناطقی بوده که آهوان خاصی داشته که مشک اون آهو از اون نافه که در پیرامون نافه سخن گفتیم، مشک مخصوصی به دست می آمده. تا به حال آهوی تتار، آهوی ختن و آهوی خطا نیز در دیوان خواجه به این منظور به کار رفته. تا فردا وقت خوش. Thank you.